بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 106 سطر 14 هم. فإن قیل لا حاجة للنظام الى التزام مکابلت تفره بل یکفیه ان یقول. ما اشکالاتی بر نظام که قائل بود به ترکب جسم از اجزاء لایتجزای بی نهایت بالفعل بلیشون اشکالاتی وارد شد. بعد وقتی خواست از دو تا اشکال به برداشت علامه و اصفهانی یا یک اشکال به برداشت محقق شریف تخلص کند قائل به تفره شد. اون اشکالی که همه شارحین توافق دارن بر این که به توسط تفره حل می شود اشکال سوم بود که مسافت متناهی رو ما باید در زمان نامتناهی طی کنیم. اگر مسافت مرکب باشد از اجزاء بالفعل نامتناهی، ما برای طی این اجزاء باید زمان نامتناهی صرف کنیم تا بتوانیم این مسافتی رو که به ظاهر محدود است و در باطن نامتناهی است طی کنیم. در حالی که ما می‌بینیم زمان نامحدود برای طی این مسافت لازم نداریم، از اینجا نتیجه می‌گیریم که پس مسافت نامتناهی نیست. این آخرین اشکالی بود که ما بر نظام وارد شدیم و این اشکال گفتیم که با تفره دفع میشه. اگر کسی قائل به تفره بشه این اشکال دفع میشه. اینطور میگه ما این مسافت نامتناهی رو یه مقدار بارا رفتن یه مقدارم با تفره کردن طی میکنیم و چون با تفره طی میکنیم در زمان کوتاهی به آخر مسافت میرسیم. این چنین نیستش که در زمان نامتناهی این مسافت طی شود. البته اون اشکال قبلش رو هم ما احتمال دادیم که با التزام به تفره حل شود. اشکال قبل این بود که سریع نمیتواند به بطی ملحق شود. اون هم اگه تفره قائل بشیم سریع میتواند خودش را به بطی با تفره ملحق کند. اما خب حالا ما خیلی فعلا به اون اشکال دوم کاری نداریم، زیرا همه شارحین نگفتن تفره حل اون مشکله، ولی همه قبول دارن که حل مشکل سوم هست. تفره رو همه معتقدن که مشکل سوم رو حل میکنه، لذا ما بحث رو مشکل سوم مطرح میکنیم، تفره رو مربوطش میکنیم به همین مشکل سوم. که از مشکل سوم این شد که مسافت کوتاه رو و متناهی به ظاهر رو ما باید در زمان نامتناهی طی کنیم. اگر بگیم مسافت مرکب است از اجزای بی نهایت، در حالی که ما در زمان متناهی طیش میکنیم. این اشکال سوم بود. جوابی که نظام میتونه بده و هم این جواب رو هم داده این است که ما ملتزم به تفره میشیم و میگوییم که ما که داریم طی مسافت میکنیم در لابلای راه رفتن اون تفره داریم، یعنی این که اجزای زیادی رو محاذیشون قرار نمیگیریم و اونها رو طی نمیکنیم، بدون طی اونها رد میشیم تا به آخر مسافت برسیم. این جواب ما بود. حالا فعین قیلی که الان میخوام شروع کنیم، میگه که نظام میتواند اشکال شما رو دفع کند، یعنی اشکال سوم رو، بدون این که به تفره ملتزم شود. احتیاج به این نیستش که به تفره ملتزم شود تا شما جواب بدید که تفره بالبداهه باطل است. او راه دیگری هم برای حل مشکل دارد. وقت این انقیل اون راه دیگر رو توضیح میده. اون راه دیگر این است که همونطور که مسافت به نظر نظام مرکب است از اجزای بی نهایت لایتجزا، خود زمان و حرکت هم مرکب است از اجزای بی نهایت بالفعل و لایتجزا. یعنی این زمان محدودی که برای طی مسافت گذاشتید در واقع از اجزای بی‌نهایت تشکیل شده. اون مسافت محدودی هم که شما به ظاهر میبینید در واقع از اجزای بی‌نهایت تشکیل شده، هر دو اجزایشون بی‌نهایته. بنابراین اگر شما برای این مسافت نامحدود زمانی صرف کردید، بدانید که اون زمانتون هم نامحدوده، منتها به ظاهر محدود دیده میشه. پس الان شما زمان نامتناهی برای طی مسافت نامتناهی گذروندید و صرف کردید، نه زمان متناهی برای مسافت نامتناهی که اشکال داشته باشه، بلکه زمان نامتناهی برای مسافت نامتناهی. همونطور که مسافت به ظاهر متناهی دیده میشه، زمان به ظاهر متناهی دیده میشه. همونطور که مسافت در واقع نامتناهی، زمان هم در واقع نامتناهی. پس ظرف نامتناهی، مظروف که حرکت است یا مسافت، مسافت طی شده وسیله اون حرکته، اون هم نامتناهی. اشکال کجاست؟ ما در زمان نامتناهی مسافت نامتناهی رو طی کردیم، منتها هم زمان به نظرمون متناهی آمد، هم مسافت به نظرمون متناهی آمد. به این صورت هیچ تفریعی هم اتفاق نیفتاد، اما در زمان متناهی یه مسافت متناهی طی شد. این دفاعی که نظام میتونه بکنه. بعد انقیل حرفش رو ادامه میده، میگه اگر این دفاع درباره نظام قبول نباشد، اشکال در مبنای فلاسفه هم هست و شما باید به همین صورت اشکال در مبنای فلاسفه را درک کنید. مبنای فلاسفه این است که یک مسافت محدود رو شما تقسیم میکنید به نصف، نصفش رو دو مرتبه تقسیم میکنید به نصف، نصفش رو دوباره تقسیم میکنید به نصف نصف، همینطور تقسیم میتونه ادامه میدید تا بی نهایت. خب همونطور که بی نهایت رو نظام ادعا میکنه، فلاسفه هم ادعا میکنه، اونتها اون بی نهایت بالفعل ادعا میکنه، فلاسفه بی نهایت بالقبر ادعا میکنه. پس مسافت به دید همه بی نهایته، هم به دید فیلسوف هم به دید نظام. اگر ما بخوایم این مسافت بی نهایت رو طی کنیم، احتیاج به زمان بی نهایت داریم، حتی به نظر فیلسوف. پس مشکل رو باید این درباره در نظر فیلسوف هم اینطور حل کرد. در نظر فیلسوف اینطور باید گفت مسافت نامتناهیست بالقوه، قید بالقوه رو میاری، و این مسافت نامتناهی رو در زمان نامتناهی بالقوه طی میکنی. نظام میگه این مسافت بی نهایت است بالفعل، و ما این مسافت بی نهایت بالفعل رو در زمان بی نهایت بالفعل طی میکنی، اونطور هم مسافت به نظرمون متناهی میرسه هم زمان. حکما میگن مسافت بی نهایت از بالقوه، و ما این مسافت بی نهایت بالقوه رو در زمان بی نهایت بالقوه طی میکنیم. پس هر دوشون یه جور حرف میزنه، اونطور اون یکی میگه بالقوه، اون یکی میگه بالقوه، هر دوشون زمان رو نامتناهی میدونن، منتها نظام نامتناهی بالفعل، حکما نامتناهی بالقوه. پس طی مسافت به وسیله این چنین زمانی میخواد اتفاق بیفته، این چنین زمانی که به نظر نظام بی نهایت بالفعل است، به نظر حکما بی نهایت بالقوه است. پس ظاهر زمان رو یا ظاهر مسافت رو نباید ملاحظه کرد، باطنش رو ملاحظه کنید، واقعش رو ملاحظه کنید. میبینید هم نظام هم حکما همشون معتقدن به اینکه مسافت بی نهایته و در زمان بی نهایت داره طی میشه، منتها هم مسافت متناهی به نظر میرسه هم زمان. پس اشکال کجاست؟ اشکال دیگه نداری. مسافت نامتناهی چه بالفعل چه بالقوه با زمان نامتناهی چه بالفعل چه بالقوه داره طی میشه، دیگه احتیاج به تفرن نیست. پس توجه کردید این امگیز اولا از نظام دفاع کرد، ثانیا بیان کرد که اگر این دفاع رو قبول نکنید حکما مبتلا به اشکال میشن. این دفاع رو باید در باره قول حکما هم اعمال کنید تا اونها مبتلا به اشکال نشوند. دو تا بحث داشتیم انجیلا، لذا در جوابم ما دو تا جواب میدیم، بخش اولش رو جدا جواب میدیم، بخش دومش هم جدا بخش دوم که خیلی آسونی میگیم خط کردی بین قبا و فعل، همین که دیگه روشن همین الان که من توضیح دادم حقیقت بالفعل و بالقوه رو می آوردم که امتیاز حرف حکما و نظام روشن بشه. امتیاز همینجاست سر قوه و فعله، این انگیر قوه و فعل خلق کرده که انشالله وقتی رسیم عرض میکنم. صفحه 106 صفحه 14 فعین قیله لا حاجت للنظام الى التزام مکابرت تفره. الالتزام غلطه، الفلام نداره، نظام احتیاجی ندارد که ملتزم بشود به مکابره تفره، یعنی به تفره بی دلیل. مکابره یعنی بی دلیل حرف زدن. بلکه کافی است او را که بگوید همونطور که مسافت متناهی، یعنی مسافتی که به ظاهر متناهی است، مرکب است از اجزاء موجوده غیر متناهی، کذالک از زمان متناهی، یعنی زمانی که به ظاهر متناهی است اونم مرکب است از اجزاء بی‌نهایت بالفعل. اون وقت لازم است که مسافت متناهی رو در زمان متناهی طی کنیم که در واقع طی کردن مسافت نامتناهی در زمان نامتناهی است. فتتقابلو، اینجا داریم فت عبارت درست ها، عبارت درست، من دارم فتتقابلو میخوام یعنی معناش میکنم. فتتقابلو اجزاء المسافت و زمان معن، تقابلو مثل تنزلو، همونطور که تنزلو در واقع بوده تتنزلو، تقابلو هم در واقع بوده تتقابلو. پس فتتقابلو یعنی فتتقابلو اجزاء المسافت و زمان معن، اجزاء مسافت و زمان با هم مقابل میشن، یه جزء از مسافت با یه جزء از زمان، دوباره جزء دوم مسافت با جزء دوم زمان، برید تا بی نهایت، بی نهایت اجزاء مسافت با بی نهایت اجزاء زمان. اینطور میشه مسافت بی نهایت در زمان بی نهایت طی شد، منتها هم مسافت متناهی دیده شد هم زمان متناهی دیده شد. فیمکن قطعها فیه، یعنی قطع اون مسافت در این زمان، ممکن است اون مسافت رو در این زمان طی کنیم، زیرا که زمان هم مثل خود مسافته. اگر زمان متناهی بود مسافت نامتناهی اشکال بود، اما وقتی ما زمان رو هم مثل مسافت نامتناهی می کنیم دیگه اشکال نیست. و هازا، این که زمان طی مسافت بی نهایت زمانیست بی نهایت، اگر چه به ظاهر متناهی دیده می شود، این اختصاص به نظام نداره، درباره فلاسفه هم صادقه. هازا یعنی این که مسافت متناهی و مرکب از اجزاء بالفعل بی نهایت در زمان متناهی و مرکب از اجزاء بی نهایت طی می شود، بله، این کما این است که مسافت معینه که متناهی است و قابل تقسیم به نامتناهی، احتمال دارد این در فلاسفه که منقسم شود به غیر نهایت و در این حال واب حالی است، در حالی که لا یمتنع قطع این مسافت فی زمان متناهی، مسافت میتواند به بی نهایت تقسیم شود، اما در این حال ما در زمان متناهی تیش میکنیم، با اینکه قطع این مسافت توقف دارد بر قطع نصفش و نصف نصفش و نصف نصف نصفش الی غیر نهایت. یعنی همون حرفایی که در کلام نظام گفتیم همون حرفا در کلام حکما میاد، منتها نظام تقسیماتش رو بالفعل قرار داد، حکما تقسیماتشون رو بالقوه قرار میدن، تفاوت فقط همینه، و الا هر دوشون در این مسئله مشترکن که یک مسافت به ظاهر متناهی در واقع اجزای نامتناهی دارد. نظام میگوید اجزای بالفعل و حکما میگوید اجزای بالقوه، هر دوشون هم معتقدند که طی این مسافت به عبور کردن از این اجزای نامتناهی است، خب اگر اشکال در کلام نظام وارد میشه در کلام حکما وارد میشه، پس باید همونطور که کلام نظام رو حل میکنیم کلام حکما رو حل کنیم. یعنی بگیم زمان نامتناهی است، زمانی که برای طی این مسافت صرف میشه نامتناهی است. و ذالک توجه کنید، ذالک برمیگرده به ولایم تنقطع فی زمان متناهی. چرا ممتنع نیست این مسافت معین رو که بالقوه بی نهایت تقسیم می شود، چرا ممکن نیست که چنین مسافتی رو در زمان متناهی طی کنیم؟ ذالک، این عدم امتناع قطع این مسافت در زمان متناهی به این جهت است که هر یک از مسافت و زمان کذالکند، یعنی متناهی اند یک و قابل انقسام الی غیر النهایه هستند. دو، منتها نظام میگوید انقسامش بالفعل، حکما میگن انقسامش بالقوه، ولی قابلیت انقسام به بی‌نهایت رو هر دو معتقدند. هر دو معتقدند که کلا من المسافت و زمان متناهی، هر دو معتقدند که کلا من از مسافت و زمان قابل انقسام الی غیر النهایه است. پس اشکال مشترک بین حکما و نظامه. این دفاع که از نظام شد برای حکما لازمه، پس دفاعی تمام که حکما هم بهش احتیاج دارن. قلنا، نمیدونم چطوری مصحح قلنا رو بلعنه اشتباه شده، احتمالا اشتباه چاپیه، ولی کتاب قدیم هم قلناست، راحت خونده میشه، احتمالا چاپ کننده اشتباه کرده. لعنه رو خط بزنید و جاش قلنا بینیست. قلنا جواب انگیزه، سر سطرم باید باشه درست هم نوشته باشه. قلنا مثل حاضر التزام یرد علیه فی زمان ایزن. توجه کنید این قائل که کلامش رو به عنوان انگیز نقل کردیم دو تا مطلب داشت، یکی دفاع از نظام و دیگری این که حکما هم باید از این دفاع بهره ببرند. ما این دو بخش کلامشو جدا جواب میدیم، حالا کار فعلا به حکما نداریم. بحثی رو که ایشون یعنی انقیل درباره نظام کرد اون رو مطرح میکنه و رد میکنه. این انقیل سعی کرد که زمان رو دافع مشکل قرار بده، گفت زمان رو هم تقسیم میکنیم به بی نهایت اجزا و قائل میشم این که اجزاء بالفعل بی نهایت داره، به این ترتیب مشکل خاص حل کنه. یعنی زمان رو حل کننده مشکل قرار داد. ما در جواب میگوییم که زمان خودش مبتلا به همین اشکال است، چگونه میتواند اشکال رو حل کند؟ این خلاصه جوابه، که خود زمان مبتلا به اشکاله، اون چطوری حل میکنه؟ وقتی اشکال در زمان مطرح میکنیم بدون طی مسافت، بدون اینکه طی مسافت ملاحظه کنیم، میگیم صبح تا شب یه زمان محدوده، اما همین زمان محدود به نظر شما که نظام هستید چند تا جز داره؟ خب او جواب میده بی نهایت. میگیم اگر بی نهایت جز داره، ما وقتی وارد صبح شدیم دیگه نباید وارد شب بشیم، بی نهایت باید بگذاره تا ما وارد شب بشیم، در حالی که ما میبینیم یه چند ساعتی گذشت وارد شب شدیم. پس خود زمان هم مبتلا به اشکاله، حالا به مسافت کار نداریم، نمیگیم مسافتی رو در یه زمانی طی کردیم، خود زمانی که توی میخوام طی کنیم، خود زمانی که اجزاش بی نهایته چگونه طی میشود از صبح تا شب، این بی نهایت اجزا چگونه طی میکنیم؟ پس اشکال تو خود همین هم هست، چیزی که خودش مبتلا به اشکاله چطور رافع اشکال و دافع اشکال قرارش میدیم؟ این خلاصه جوابیش. میگه زمان رو ما باید به قول شما اجزایش رو بی نهایت بالفعل بگیریم یک، و برای اینکه تفره لازم نیاد باید تمام این اجزا رو بگذرونیم دو، چون شما که دارید این غیر رو مطرح میکنید میخواد بگید که نظام احتیاج به تفره نداره، احتیاج نداره که ملتزم به تفره بشه. خب به تفره رو بینداریم کنار، اگه تفره کنار گذاشته بشه این اجزای بی نهایت زمان رو ما دونه دونه باید تهی کنیم بدون تفره. خب این بی نهایت اجزاه، اگه بخوام تک تک تهیش کنیم بی نهایت طول میکشه، در حالی که ما یه چند ساعت که میذاریم میبینیم که به شب رسیدیم. پس خود اجزای زمان بی‌نهایت است و همین بی‌نهایت داره در فاصله زمان تعبیر نمی کنیم، در فاصله محدودیت هایی می شه، یعنی می گذره. از اینجا می فهمیم که باید زمان رو از اجزای بی‌نهایت مرکب نگرفت، یا باید قالب تفره بشیم که باطله، یا باید بگیم اجزای زمان بی‌نهایت نیست که این درسته. قلنا مثل حاضر التزام یرد و علیه فزمانه زن، همین التزامی که در مسافت ما به گردن نظام گذاشتیم و شما خواستید به توسط زمان این التزام رو از او بردارید، میگیم این مثل همین التزام بر نظام در زمان هم وارد میشود که خود زمان هم گرفتار این اشکال میشه و نمیتونه حلال مشکل باشه، نمیتونه دافع مشکل باشه. از لا فرق بین مسافت و زمان اندهو، یعنی اندن نظام، در این که مشتملن بر اجزای غیر متناهی بالفعل، هم زمان میگه مشتمل بر اجزای غیر متناهی بالفعل، هم مسافت میگه، پس اشکال اختصاصی به مسافت نداره، در زمان هم هست. فیلزم ان لا یمکن الانتقال من متا الى متا آخر، لازم میاد که ما از زمانی به زمان دیگه نتونیم منتقل شد. همینه دیگه، اشکال همینه. اگه همه اجزای زمان بالفعل باشه چطوری امکان داره ما تهیش کنیم؟ اگر همه اجزای زمان بالفعله و بی نهایت هم هست و فرض اینه که تفرم جایز نیست، دونه دونه نظر ما باید تهی کنیم، یعنی بی نهایت اجزا باید تهی بشه از صبح تا شب، چطور از صبح تا شب بی نهایت اجزا تهی میشه؟ تهی نمیشه. فیلزم ان لا یمکن انتقال از متای به متای دیگر، کل کون فل قدات الال کون فل مسا، مثل بودن در روز تیش کنیم، منتقل شویم از بودن در صبح قدات این صبح الال کون فل مسا تا بودن در شب. مسئله غلطه، مسا درسته. یه توقف، اون لام به توقف با یه تای زاید آمده جدا شده، اینطوری خونده میشه، الا فی المساء درسته، لتوقف درسته، در چاپ تیکه شده غلط دیده میشه. کلکون فی القداته الالکون فی المساء، بودن در صبح تا بودن در شب، این فاصله بی نهایت اجزا داره. اگر بی نهایت اجزا داره انتقال از اون قدات به مسا ممکن نیست، چون انتقال متفرع بر طی کردن تمام این اجزاست یا طی شدن تمام این اجزاست. در مسافت میگیم طی کردن، در زمان میگیم طی شدن، چون ما دیگه زمان رو طی نمی کنیم، زمان خودش طی میشه. لتوقف دلیل است برای لا یمکن الانتقال. چرا انتقال از قدات به مسا یا از زمانی به زمانی دیگر ممکن نیست؟ به این دلیل، لتوقف ذالک علا انقضاء زمان، این مقدمه اوله، و وجوب المبافات مع کل جزء منها مقدمه دومه، که نباید سر خط نوشته می شد، حتما باید متصل بشه. خب چرا ممکن نیست انتقال؟ لتوقف ذالک، یعنی انتقال متوقف است بر انقضاء زمانی که بین هما، یعنی بین قدات و مسائه، و هو غیر ممکنه گذشتن این زمان بی نهایت، غیر ممکن است. چرا غیر ممکنه؟ چون لشتمالی، این لشتمالی مقدمه اوله، من لتوقف رو مقدمه اول گرفتم، درست نبود. لتوقف دلیله، دوباره برای لا غیر ممکنن دلیل میاریم. دقت کنید، لتوقف ذالک علی انقضاء زمان الذی بینهما، این دلیل بر لا یمکن الانتقاله. بعد داریم و هو غیر ممکنن، برای هو غیر ممکنن دلیل میاریم، لشتمالهی، لشتمالی از کتاب جا افتاده، لشتمالهی علی اجزاء غیر متناهیت بالفعل، این یه مقدمه، و وجوب المعافات مع کل جزء منها، اینو مقدمه دوم. زیرا که مشتمل است. چرا غیر ممکن است گذشتن از این زمان؟ زیرا این مقدار زمان که بین القداته و المساء مشتمل است بر اجزای غیر متناهی بالفعل، و می دانیم که واجب است همراهی با کل جزء از این اجزاء غیر متناهی، یعنی باید به همشون محاذی بشیم، باید به همشون همراه بشیم، تفره نمیتونیم بکنیم، چون انقیل داره فرض میکنه که تفره محاله، قبول میکنه تفره محاله، میخواد راه حل دیگه ارائه بده. خب معلوم میشه که تفره رو ندیده گرفته، ما هم تفره رو ندیده میگیریم، پس باید با هر یک از این اجزایی که نامتناهیان ما همراه بشیم، و همراهی با تمام این اجزا ممکن نیست، پس طی این مسافت زمانی که از صبح تا شب است ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ لاشتمال این مقدار از زمان بر اجزای غیر متناهی بالفعل از طرفی، و از طرفی هم واجب است که ما با همه جزء از این اجزا همراه بشیم، محاذی بشیم، همه رو طی کنیم، پس باید همه اجزا طی شود، این مشتمل بر همه اجزا، همه اجزا با طی بشه، و همه اجزا طی شدن در زمان محدود ممکن نیست، پس از صبح تا شب در یه زمان محدود ممکن نیست منتقل بشیم، با صبر کنیم یه زمان نامحدودی بگذره بر ما تا از صبح وارد شب بشیم، در حالی که این غلطه. ما در زمان محدودی از صبح به شب میرسیم. از اینجا میفهمیم یا تفره کردیم یا اینکه زمان مرکب از اجزای لایق جزا نبوده. تفره باطل است، پس دومی حق است که ما زمان رو باید مرکب از اجزای لایق جزا ندونیم. و قیاس و ذالک سرخطه، اینو با سرخط میدهش. این بخش دوم کلام انقیل رو میخواد جواب بده، که انقیل یک بار از نظام دفاع کرد، بار بعدی آمد فلاسفه رو بدهکار کرد و گفتش که شما هم باید به این دفاع من از خودتون دفاع کنید. ما در این جوابی که میخوام از بخش دوم کلام انقیل بدیم ثابت میکنیم که فلاسفه احتیاج به این دفاع ندارن، اصلا اشکال بر اونها وارد نمیشه تا بخوان دفاع کنن، تازه به این دفاع ناقصی که شما ارائه دادید اشکال بر اونها وارد نمیشه، زیرا که اونها اجزای زمان رو یا اجزای مسافت رو بالفعل نمیدونن، نامتناهی هم بدونن نامتناهی میدونن، ولی نامتناهی بالقوه میدونن، و چون نامتناهی بالقوه است و متناهی بالفعل، پس تیش در زمان محدود ممکن است، پس اشکال اصلا بر فلاسفه وارد نمیشه تا اونها بخوان به این دفاع ناقص شما از خودشون دفاع کنند. و قیاس و ذالک انقیل قیاس کرد، گفت هازا کما اند المسافت المعینه یحتمل اند الفلاسفه انقسام الى غیر نهایت آخر. این قیاس الان یکی میخواد باطل کنه. و قیاس ذالک، یعنی قیاس حرف نظام به مذهب و کما اشتباه بین القوت و الفعل، این بین الحکما اشتباه نوشته شده، خط باید بخوره تو عبارت زیادیه، عبارت اینطوره: و قیاس ذالک علی مذهب الحکما اشتباه بین القوت و الفعل. اگر بخواهید این حرف نظام رو با مذهب و کما قیاس کنید، اشتباهی است که بین قوه و فعل مرتکب شدید. نظام قائل به فعل، به این است که اجزا بالفعل، حکما قائلن به این که اجزا بالقوه است. شما اگر بخواد این دو تا رو یکی کنید، باید قوه و فعل رو یکی کرده باشید، یعنی بین قوه و فعل اشتباه به خط کرده باشید. هازا این خود
اگر در
خارج بلفل
به شبه
نامتناهی
است،
یعنی توی بودش
برای بودش اگر بلفل نیست،
هیچ وقت بلفل نیست. اجزای بی نهایت بلقوهی که فلاسفه برای مسافت قائلن هرگز بی نهایت بلفل نمیشه. تقسیم هم که کردید تا یه جا تقسیم فکیتون تموم میشه، بعد که تقسیم وهمی شروع کردید خسته میشید، بعد فرضاً خسته نشدید ادامه دارید وارد تقسیم عقلی میشید، تقسیم عقلی تا نهایت نمیبرید، میگید و مثل ذالک، با همین مثل ذالک خودتون راحت میکنید، پس تا بی نهایت نمیرید. تقسیمات بالقوه فلاسفه هیچگاه فعلیت پیدا نمی کند، لذا هیچ وقت این اشکال وارد نمیشه. بله، اگر بلقوه ها بلپل شدن خود به خود بدون تقسیمات ما، درسته، ولی خود به خود که بلقوه بلپل نمیشه، مخرجی میخواد، اگر ما نباشیم و اخراج نکنیم، ما این سنگ رو نشکنیم، خورد نکنیم، بعدم با واهممون یا با عقلمون تقسیمات رو ادامه ندهیم که تقسیم رخ نمیده. از تقسیم به توسط ما انجام میشه و ما هم قدرتمون محدوده، یه لحظه یا یه مدتی عمل میکنیم بعدم رها میکنیم تمام میشه. هیچ وقت تا بی نهایت ما پیش نمیریم. پس تقسیمات بی نهایتی که فلاسفه ممکن میدانند هیچ وقت از حد امکان بیرون نمیاد، یعنی هیچ وقت به فعلیت نمیرسه. پس اشکال که بر نزا وارد شد بر فلاسفه هرگز وارد نمیشه. توجه کنید، ما یه دفاع میخوام از نظام بکنیم. که نظام رو راحت کنیم، نه به تفره معتقد بشه، نه به تداخل نبید. البته دفاعمون دفاع کامل نیست، یعنی همه مشکلات فکر بر نظام وارد شده حل نمی کنیم، اکثر اشکالات حل می کنیم. یعنی اونجایی که بحث تداخل مطرحه یا حتی اونجایی که بحث تفره مطرحه یه جوری مشکل حل میکنه. حالا فرض کنید تو همون مسافت متناهی به ظاهر و نامتناهی فی الواقع اشکال رو مطرح میکنیم یا میخوام حلش کنیم. اشکال این بود که اگر مسافت نامتناهی بالفعل باشه ولو به ظاهر متناهی است، اما اگر در واقع نامتناهی بالفعل باشه، ما چگونه در زمان متناهی متناهی میکنیم؟ خود نظام گفت تفریح میکنید. این انگیل گفت زمانتون مثل خود مسافتتونه، پس زمان هم نامتناهی است. در زمان متناهی تعیین نمیکنید، در زمان نامتناهی تعیین میکنید. ما میخوام جواب سوم بدیم. جواب سوم بدیم، بگیم تداخله. و چون تداخله مشکل نداره، اما نه اون تداخل رائج که باطلش میدانیم، یه تداخل دیگر. الان میخوام یه تداخل دیگر رو با یه اصطلاح جدید جلب کنیم و بگیم در طی مسافت این در مسافت این تداخل رو داریم. و چون این تداخل رو داریم، اگرچه مسافت دارای اجزای بی نهایته، ولی در این حال خودش متناهی است. اجزایش نامتناهی است، خودش متناهی است. و طی مسافت متناهی اشکال نداره. توجه کنید، مرحوم لاهیجی قبول میکنه اجزا نامتناهی هست، نامتناهی به فعل هم هست، ولی با وجود این میگه که مسافت متناهی است. با اینکه اجزا نامتناهی است، مسافت متناهی است. و ما مسافت متناهی رو در زمان متناهی تعیین میکنیم، نه مسافت نامتناهی رو. حالا چطوری تفسیر میکنه؟ قالب تداخل میشه، اما نه اون تداخل باطل، یه تداخل دیگر. من برای اینکه مطلب کاملا روشن بشه، سه تا فرض رو طرح میکنم. بعد درباره این سه تا فرض بحث میکنم. شما یه جسمی رو ملاحظه کنید، این جسم رو به نصف تقسیمش کنید. چی دارید الان؟ دو تا نصف دارید. وقتی جمع کنید چی میشه؟ دقت کنید چی عرض میکنم. وقتی این دو تا نصف رو جمع کنید و یک کل درست کنید چی میشه؟ اون دو تا نصف در کل تداخل میکنن. دقت کنید چی دارم عرض میکنم. دو تا نصف در کل تداخل میکنن. اما تداخلشون به این معنا نیست که بعدن که تداخل کردن یه دونه نصف درست بشه. تداخل باطل اینه که دوتا نصف که تداخل کردن حاصلش بشه یه نصف. اینجا دوتا نصفیست که تداخل میکنن حاصلش میشه کل، نمیشه یه دونه نصف. یعنی مثلا یک ذره داشتیم نصفش کردیم، دوباره این نصف جمع کردیم، جمع کردیم این دو تا نصف تداخل میکنن، یعنی با هم یه دونه کل درست میکنن، یه ذره درست میکنن. در حالی که تداخل باطل این بود که تو هم برن و یک نصف درست کنن. الان من دو تا مطلب رو توضیح دادم با این مثال. یک مطلب این بود که تداخل به این معنا صورت بگیرد که نصف و نصف هر دو تداخل کنن در کل، یعنی در اون کل محو بشن، دیگه ما نصف نداشته باشیم، کل داشته باشیم که مشتمل است بر نصف. دقت کنید، کلی که مشتمل است بر نصف. این اشتمال دلیل بر تداخل است، یعنی هر دو داخل شدن یا به تعبیر دیگه مندرج شدن در کل. این چنین تداخلی رو ما اسمشو اندراج میذاریم، این با اون تداخل رایج فرق داره. این یه مطلب بود. مطلب دیگه این که تداخل رایج کنن، نصف و وقتی با نصف دیگه زمینه کردیم تداخل کنن، و تداخل که کردن یه نصف باقی بمونه، کل ذرا رو تقسیم شدیم به دو نصف، بعد این دوتا نصف رو تو هم تداخل دادیم شد یه نصف. اینم مطلب دوم. مطلب سوم انزمامه، که از کل نصف رو اخراج کردیم، دو مرتبه نصف رو برگردوندیم، الان یک و نصف داشته باشیم. دقت کنید، یک و نصف داشته باشیم. این انزمامه. اینم مطلب سوم، که ما این یک ذره رو نصف کردیم، نصف رو ازش بیرون کشیدیم، دو مرتبه نصف رها کردیم به سمت این یک ذره. الان حاصل کار ما یک و نیم ذره باشد، که یک ذره اصلی باقی بمونه، این نیم ذره هم زمینه بشه. اینم یه فرض، البته فرض باطلیه، الان تو ذهنتون هم خیلی به سختی دارین تصویرش میکنین، ولی بالاخره هست دیگه. اینم یه فرضه، ولی فرض باطلیه. خب نظام میاد این کارو میکنه، جسم رو میگه تقسیم میکنی بی نهایت. یعنی چی تقسیم میکنی؟ یعنی نصف میکنی، بعد هر کدوم از نصف ها رو نصف میکنی، پس ربع میکنی، کل تقسیم میشه به چهار تا ربع، بعد ربع ها رو تقسیم میکنی هر کدوم به دو قسم، سم درست میشه. یعنی الان کل تقسیم شد به 8 تا سم، 8 تا 1 8. خب این بعد هم که میری جلو بی نهایت اجزا درست میشه. این بی نهایت اجزا الان داخل همین کل هست. چطوری داخل هست؟ به نوع تداخل، به این صورت که همشون تداخل کنن آخر سر یه روز حاصل بشه، یا تداخل یعنی اندراج که همشون مندرج بشن یه کل بسازن، یا نه به هم زمینه بشن. کدومش از این ستاست؟ زمینه که مسلم نیست، که ما بعد از این که این مسافت یک ذراعی رو منحل کردیم به بی نهایت اجزا، یه مسافت بی نهایتی درست بشه، چون لازمه یه بی نهایت اجزا اینه که مسافت بی نهایت بشه دیگه. شما اجزای بی نهایت به دست میرید، اجزایتون حجم داره، کنار هم میچینید. خب بی نهایت اجزای ذوالحجم کنار هم چیده بشه، خب یه حجم بی نهایت درست میشه. این اسمش انزمامه، انزمام باطله. این اسمش انزمامه، یعنی این که شما جزئی رو به جزء دیگه منظم کردید، با جزء بعدی رو منظم کردید، همینطور این اجزایی که از دل این مسافت متناهی بیرون آمده و بی نهایت، اینا رو کنار هم چیدین، خب یه مسافت نامتناهی درست شد و بدون شک این وقت پیش نمیاد. پس وقتی که شما اجزای نامتناهی رو کنار هم میچینید، اینا به هم زمینه نمیشن، چون اگه زمینه بشن مسافت متناهی میشه مسافت نامتناهی. یعنی همین مسافتی که مثلا یه متر بود، الان بی نهایت اجزا پیدا میکنه، بی نهایت اجزا ذوالحجمن کنار هم میچینیشون، لازم میاد که یک مسافت بی نهایت درست بشه. این اتفاق نمیفته. تداخل باطل هم اتفاق نمیفته، که بی نهایت اجزا رو در هم دیگه مندرج کنید به طوری که آخر سرش یک جز به دست بیاد، همه با هم ادغام بشن، آخر یک جز حاصل بشه. اینم نمیشه، بلکه تداخل به معنی اندراج انجام میگیره. تداخل به معنی اندراج یعنی چی؟ یعنی این که عرض کردم شما این اجزا رو که جمع کنید، آخر سرش هم یه ذره درست میشه. خب این چنین اجزای نامتناهی مسافت رو نامتناهی نمی کنند، چون در هم مندرج میشن. مندرج یعنی چی؟ دقت کنید دوباره تکرار کنم، یعنی سمن داخل است در ربع. وقتی شما ربع رو ملاحظه میکنید نمیگید سمن رو دارم و ربع رو دارم، میگید ربع رو دارم که در ضمن سمنم هست. بعد ربع هم داخل میشه در نصف. وقتی شما نصف رو ملاحظه میکنید نمیگید نصف رو دارم ربع هم دارم، بلکه ربع مندرج است تحت نصف و نصف مشتمل است بر ربع. الان فقط نصف رو دارید، دوباره میگید این نصف رو من داخل میکنم در کل. معناش این نیست که کل رو دارم نصف رو دارم، بلکه معناش اینه که کل مشتمل بر این نصف است و نصف هم مندرج تحت این کلی. این چنین تداخلی ما قائل میشیم. با این تداخل روشن میکنیم که این مسافت در اینی که دارای اجزای بی نهایت هست، ولی چون اجزایش به این نفت تداخل کردن، این مسافت هنوز هم متناهی است. و اگر هنوز متناهی است میتوانیم او را در زمان متناهی طی کنیم. همه اشکال حل شد با این بیانی که کردیم. پس قبول میکنیم که جزء قابل انقسام، قبول میکنیم که جزء قابل انقسام است به اجزای بی‌نهایت، همونطور که نظام گفت، و قبول میکنیم که این اجزا هم بالفعلند، ولی قائل به تداخل اجزا میشیم، ولی تداخل به این معنا، نه تداخل به معنی باطل. به این ترتیب مشکل نظام حل میشه، تمام اشکال، بیشتر اشکالات حل میشه، نه همشون، بیشتر اشکالات حل میشه. نسبت الحجم علل حجم که نسبت الجزء علل جزء اون حل نمیشه، ولی اشکال طی مسافت در زمان متناهی حل میشه. مسافت بالاخره متناهیه، ولو از اعضای بی نهایت تشکیل شده. مسافت متناهی در زمان متناهی تعیین میشه، اما مسافت متناهی چگونه از اجزای بی نهایت تشکیل میشه؟ خود تقسیم نیا کنی، یک، یه عدد یک، عدد یک مشتمل بر چیه؟ بر نصف هست، بر ثلث هست، بر حالا ثلث نگیم، نصف هست، دوباره نصف و نصف هست، نصف و نصف نصف هست، یعنی ربع و ثمن و اینا. همینطور بریم تا بی نهایت، مشتمل بر همه است ولی در این حال یکه، متعدد نشده، بی نهایت نشده. پس توجه میکنید یک شیء رو ما تقسیم میکنیم، تقسیم باعث بی نهایت نمیشه. بلفعلم که بشه همینطوره، بلفعلم که بشه بلفعل متداخل، این قید متداخل رو توجه کنید، یعنی سوم داخل در ربعه، نه سومنی دارید به علاوه ربعی و نه سومن در ربع داخل کردید، فقط سوم باقی موند که تداخل این چنینی درست بشه. نه، تداخل به این معنا که هر پایینی در بالایی مندرجه و چیزی به بالایی اضافه نمی‌کنه. این مهمه، چیزی به بالایی اضافه نمی‌کنه. این چنین تداخلی ما میگیم. خب حالا این مسافت هم که بی نهایت اجزا داره به این صورته که اجزاش در هم تداخل دارن، به این بیانی که گفتیم. وقتی تداخل این چنینی بود، جز جسم متناهی نامتناهی نمیشه.
تداخل به معنای رایج
تداخل به معنای رایج باطله، اضافه نمی کنه. اینجا خیلی فرق داشته، من توضیح دادم دیگه. اونجا بعد از این که شما نصف و داخل می کردید در نصف، کل درست نمی شد، نصف درست می شد در تداخل باطل. در اینجا نصف رو داخل می کنید در کل، همون کل هست. یعنی وقتی نصف و داخل در کل می کنید کل اضافه نمی شه، ربع و داخل در نصف می کنید ربع نصف اضافه نمی شه، نصف مشتمل است بر ربع. یعنی ربع و شما اضافه می کنید به نصف، ولی نصف اضافه نمی شه، زیرا که نصف مشتمل بر ربع بود، نه کنار ربع قرار بگیره. اگر کنار ربع قرار بگیره اضافه میشه. بله، بالفعل هم قاید، بله، بالفعل هم، همه رو بالفعل میگیم. خب ظاهرا نمیرسیم متنشو بخونیم، همه مطالب شو من گفتم، انشاءالله دیگه فردای خود تونتر توضیح میدیم، تونتر میخونیم که دیگه جبران امروز بشه.